سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه بوسه الکلی های گمنام در تهران است، آقای ریچارد با هوشیاری 35 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AAORG ذخیره خواهد شد. آقای سر، جلسه دست شما، بفرمایید.
خیلی ممنون. Hi Richard. You can go ahead and unmute yourself.
Thank you, Serge.
It's a My pleasure to have you with us. Go ahead and begin. Go ahead.
Okay. My name is Richard. Excuse me. I'm very honored that Serge would invite me to come to share my experience, strength, and hope.
Salam.
My wife.
سلام به همگی، من ریچارد هستم و این افتخار خیلی بزرگیه که منو دعوت کردید که من بیام اینجا تجربه منو خودمو با شما به اشتراک بذارم. Go ahead.
My wife is from Russia. So I will speak slowly and clearly as I can because that is the best way to communicate with my wife.
خانوم من از روسیه است و من سعی می کنم که خیلی یواش و واضح صحبت بکنم برای اینکه بهترین جوریه که من میتونم صحبت کردم و پیام دادن. Go ahead, Richard.
My sobriety date is October 31st, 1987. I was 28 years old when a psychiatrist suggested I attend Alcoholics Anonymous.
Man, there's سال 1987 در آخر ماه اکتبر که میشه هالووین در آمریکا، من این تاریخ هوشیاری منه. من 28 سالم بود و یک روان پزشک به من نصیحت داد که من برم به جلسات الکلی های گمنام. ریچارد،
I live in the United States, very close to Vermont and very close to Rhode Island, where the Roland Hazard grew up in Peacedale, Rhode Island. I went to the University of Rhode Island and finished that in 1986.
Who is Roland Hazard?
Roland Hazard met with Abby Thatcher.
Okay.
After Abby was shooting at birds at his home in Vermont, and Abby Thatcher was arrested and released to Roland Hazard.
Okay. Man, در شرق آمریکا زندگی میکنم، نزدیک به ایالت ورمانت و رود آیلند، و رود آیلند اون ایالتیه که رولند هازارد که با ابی تاتچر رابطه ای داشت اونجا زندگی میکرد، و من رفتم به دانشگاه رود آیلند، همون دانشگاهی که این آقا اونجا بود. و وقتی که با ابی تاتچر این آشنا شده بود، اینو دستگیر کردم برای اینکه با تفنگش پرنده ها رو میکش. یه جریان اینطوری گفتن. Go ahead.
And Abby Thatcher was a childhood friend of Bill Wilson, and he famously met with Bill a couple of months later in Brooklyn, New York.
Okay. خب ابی داچر یه رفیق بچگی دوران بچگی بی ویلسون بود و بعد از این اتفاقی که گفت که اینو دستگیر کرده بودن برای اینکه پرنده ها رو میکش خیلی براشون جالبه برای اینکه دو ماه بعد از این اتفاق که دستگیر شده بود بیل ویلسون رو در شهر نیویورک دیدار بود ملاقات کرده بود.
My history with alcohol started as a child. I was born into a family where alcohol was a very important social activity for my family of origin. That has been going on for generations.
خب داستان من اینه که من در یک خونه از بچگی با الکل من آشنا بودم برای اینکه و از بچگی شروع میشه برای اینکه من توی یه فامیلی بزرگ شدم که الکل خیلی مهم بود. یعنی نگفتن دقیقا چرا مهم بود ولی فکر میکنم که خیلی استفاده میکردن و برای فقط خانواده خودشون نبود، مثلا پدر بزرگشون و نسلای قبلیشون هم اینطوری بودن. Go ahead.
I had assumed that this was a very normal way for families to behave. As we say, alcohol is the only normal life for me as a child. So at age 14, when I purchased alcohol, it was not unusual for me. It seemed very normal.
خب برای من تو بزرگ شدن در این فامیل یه چیزی که خیلی عادی بود برای من اینه که الکل یه چیز خیلی عادی هست. همه استفاده میکنن، مصرف میکنن و مشروب میخورن. و وقتی که من 14 سالم بود و الکل برای اولین بار خریدم برای من هیچ مشکلی نداشت، برای اینکه برای من این یه کار خیلی عادی بود که من انجام دادم. Go ahead.
I progressed very quickly from age 14 to age 21. I was drinking every day and many bad consequences took place. I knew at age 21 alcohol was not safe for me to drink.
خب مریضی من یا الکلیزم من پیشرفت خیلی شدیدی داشت. بین 14 تا 21 سالگی من هر روز مشروب می‌خوردم و بدتر و بدتر می‌شد. وقتی که من 21 سالم بود من فهمیدم که الکل یه چیز خیلی خطرناکی است و من نمی‌تونم اینو مثل مردم عادی استفاده کنم. Go ahead.
By age 21, I had four drunk driving accidents and one arrest for public intoxication. Alcohol The police forced me into psychiatric evaluation at age 21.
خب من یه چیزی که فراموش کردم بهتون بگم که اول گفته بودن که میدونستن که الکل یه چیز خیلی خطرناکی است، برای اینکه واکنش‌های خیلی بدی تجربه کرده بودن و الان به ما گفتن که وقتی که 21 سالشون بود 4 تا تصادف ماشینی وقتی که مست بودن داشتن و یه بارم بازداشت شده بودن برای اینکه در اجتماع مست بودن. این یه چیزی که تو آمریکا نمیشه، اگر مستید پلیس شما رو میگیره. و وقتی که 21 سال بود، وقتی که بازداشت شده بود، پلیس بهشون نصیحت دادن که یک روانپزشک آزمایششون کنن، بره به آزمایش یک روانشناس. ببخشید. Go ahead, Richard.
As I mentioned, my behavior seemed perfectly normal. I did not understand or believe that other adults did not drink every day or smoke marijuana. And simply, I was living to party at age 21.
خب من دوباره میخوام این نکته رو اشاره کنم که برای من رفتار من خیلی عادی بود. من هیچ چیزی درک نکرده بودم که این اصلا خوب نیست. مثلا هر روز مست بودن، هر روز علف کشیدن، اینا برای من اصلا نمیدونستم و درک نمیکردم که اینا چیزای غیر عادی هستن.
So I understood with the help of a professional psychiatrist that drinking was dangerous for me. And my belief that it was normal was questioned by a professional psychiatrist.
خب بعد از این که من این روانپزشک رو دیدم، من نمیدونم چرا میگن یه روانپزشک حرفه‌ای، این منظورشون رو من خوب نمیدونم، ولی میگن بعد از این ملاقات با این روانپزشک حرفه‌ای من درک کردم که الکل برای من خطرناکه و عادی نیست، رفتار من عادی نیستن.
My recovery has primarily focused on my beliefs because I grew up in the alcoholic home. Many of my beliefs were established in that environment.
Can you expand on that? Because I'm not quite sure what you mean by that. I want to translate it properly, but when you say that my recovery has focused on my beliefs.
Yes. Recovery for me, in our program, we talk about causes and conditions. And I came into the program with a full set of beliefs about alcohol and about the world. My recovery has been questioning those beliefs.
Okay. بهبودی من در حقیقت، جریان بهبودی من این بوده که من چطوری تمام اون درک‌ها و باورهایی که درونم داشتم از بچگی که الکل یه چیز خیلی عادیه، همه استفاده می‌کنن و من شخصا بفهمم که برای من دلیل هایی که من داشتم چه واکنشایی داشتن که وقتی من اینقدر استفاده می کردم از الکل، یعنی الکلیسم خودم رو بفهمم و ببینم که دلیل هایی که من این باورها رو دارم از کجاست. Go ahead.
From age 21 to age 28, I understood that if I was to accomplish anything with my life, I needed to put down the alcohol and begin to build a life through education.
خب بین 21 سن 21 و 28 من درک کردم که اگر میخوام یک زندگی خوبی داشته باشم یا یه چیزی بتونم انجام بدم با زندگیم، من میبایست زندگیمو تغییر بدم و تسهیل کنم، یعنی یه چیزی یاد بگیرم. دقیقا نگفتن درباره این چیه. Go ahead.
I understood that if I could not drink for 60 to 90 days, I could begin to accomplish education and be successful with education.
When you say education, you mean college education?
The university, yes. University. College. Yeah.
گفتن که این موقع بود بین 21 و 28 که اگر مثلا من برای 60 روز یا 90 روز هیچی استفاده نکنم، من درسامو خیلی بهتر میتونم بخونم و تحصیلم خیلی موفق تر میشه.
At age 28, I went to talk evaluation by a psychiatrist, and she asked me about my drinking, and I was very honest with her, and she diagnosed me as an alcoholic based on what I told her.
خب وقتی که من 28 سالم بود دوباره رفتم به یک روان پزشک، دوباره این یک خانم روان پزشک بود و من باهاشون خیلی صادقانه صحبت کردم در باره الکلیسم من، و ایشون نتیجه ایشون با بعد از صحبت کردن با من این بود که من خودم یک الکلی هستم. Go ahead, Richard.
I attended my first meeting that night of my diagnosis. I went to Alcoholics Anonymous in Austin, Texas.
بعد از این مشورت که من داشتم با خانوم روانپزش، من اون موقع در ایالت تگزاس زندگی می کردم و در شهر آستن، و اولین بار بود که اولین شب بود که من رفتم به یک جلسه الکلی های گمنام.
I fell in love with Alcoholics Anonymous because before that time, I had nobody else to support me in my sobriety.
اون اولین جلسه بود که من رفتم، و از اولین جلسه که من رفتم تو جلسات الکلی‌های گمنام، من سریعا عاشق الکلی‌های گمنام شدم برای اینکه تا اون وقت، تا اون جلسه هیچ کسی نبود که بتونه منو کمک کنه درباره الکلیزمم.
Serge has requested that I focus on my daily routine in sobriety from the very first meeting. I understood that I needed to change my beliefs around alcohol.
من میخوام درباره عملکرده روزانه من صحبت کنم و من از اون اولین جلسه که رفتم من درک کردم که من باید عملکردهای روزانه منو تغییر بدم اگر میخوام هوشیار بمونم و درباره این میخوام صحبت کنم.
Within the first month, I had a man was willing to sponsor me, and he suggested that I every Sunday morning I read from the 12 steps and 12 traditions on the step that I was currently working.
خب از اولین در اولین ماهی که من به جلسات می‌رفتم یه آقایی راهنمای من شد و یه پیشنهادی داد به من که من هر یک شنبه کتاب 12 از کتاب 12 هر قدمی رو که من کار می‌کنم درباره اون قدم رو من بخونم از کتاب 12.
I did attend a meeting every day for my first year of sobriety in addition to studying the AA literature. I was very lucky that I had no responsibilities and a part-time job to help me through my first year.
من هر روز سال اول هوشیاری من هر روز میرفتم جلسات و تمام نشریات AA رو میخوندم. من خودم رو خیلی خوش‌شانس میبینم برای اینکه مسئولیت‌های جدی نداشتم، یه شغل خیلی کوچیکی داشتم که به من وضع مالیمو کمک میکرد و من میتونستم تمرکز خیلی بیشتری برای هوشیاریم داشته باشم. Go ahead.
This was the beginning of the change in my daily routine. Every day I would anticipate going to a meeting in addition to spending time with other people in recovery after the meeting or before the meeting. It was very important to make those connections.
خب این شروع تغییر عملکردهای روزانه من شد که من هر روز میرفتم به جلسات و بعضی اوقات زود میرفتم تو جلسات، بعضی اوقات بعد از جلساتم میموندم و با الکلی‌های دیگه با هم دیگه صحبت میکردیم و این شد برنامه روزانه من و برای من شخصا این خیلی مهم بود که من این روابط شخصی با الکلی‌های دیگر من داشته باشم. Go ahead.
Serge, I don't want to jump forward to today. Is it okay if I continue through the progress? the process of recovery, or
you can speak as your heart desires. از من سوال کردن که نمیخوان الان درباره امروز صحبت کنن، میتونن درباره بهبودیشون صحبت کنن، و من بهشون گفتم که هر چی که دلتون میخواد. Go ahead, Richard.
As I progressed through the years of recovery, I found that there were certain ideas and behaviors that I needed help with, not only in Alcoholics Anonymous, but with behavioral therapists outside of AA.
خب وقتی من متوجه شدم که هوشیاریم پیشرفت میکنه و بهبودیم پیشرفت میکنه، من متوجه شدم که یه ایده هایی در درون خودم و رفتاری که من خودم داشتم، من میبایست اینا رو تغییر دهم، و من از انجمن، من به جلسات میرفتم ولی بیرون از جلسات من یک مشاور که به من کمک میکرد درباره رفتار شخصی من، با یک مشاورم کار میکردم.
When I was 30 years old, 3 years sober, I required a lot of psychological help, but it was a blessing because it was time to address my childhood.
خب وقتی که من 30 سالم بود و 3 سال هوشیاری داشتم، من متوجه شدم که من خیلی کمک درباره کمک روحانی لازم دارم، و خیلی سپاسگزارم برای اینکه یک مشاور به دست آوردم و این کمک رو من گرفتم.
As I stated, this is childhood is where my beliefs were established, both my beliefs about the world and my beliefs about myself as a human being.
یه چیزی که من فراموش کردم قبلا گفتن، که با این مشاور درباره کودکی، زمان کودکی خودشون صحبت میکردن، و الان گفتن که براشون این خیلی مهم بود برای اینکه اون باورهایی و اون ایده هایی که خودشون درباره زندگی و خودشون، نه فقط برای زندگی، برای دیدی که شخصا درباره خودشون داشتن، اینا همشون در وقتی که کودک بودن در خانوادهشون، در درونشون اینطوری درست شده بود، و با یک روانشناس یا مشاور درباره اینا میخواستن صحبت کنن. Go ahead.
Step 4 is when I'm upset, I can write down what is bothering me. I can ask the universe to show me why it bothers me. And ask the universe, I am willing to look at situations differently.
در قدم 4، وقتی که من ترازم رو می نویسم یا یک رنجشی رو می نویسم، من اول می نویسم، بعدن از دنیا، یا من فکر می کنم که منظورشون از نیروی برتر، من می پرسم که این از کجاست و چرا من اینو حس می کنم. Go ahead.
For my entire sobriety, I have brought pen and paper to every meeting, and I will write down what is going on and what I am upset with. And then I spend the meeting meditating on a different way to look at my resentments.
خب در تمام تجربه هوشیاری من هر وقت که من میرم تو جلسات همیشه کاغذ خودکار دارم و تمام هر چیزی که حس میکنم من یادداشت میکنم و بعدن وقتی که مراقبه دارم مراقبه میکنم من درباره رنجش هایی که من درونم هست یا ناراحت هایی که من حس کردم درباره اینا من فکر میکنم و سعی میکنم درک کنم از کجا هستم. Go ahead.
This is a practice I have done for 35 years and I feel as though I've only begun to understand. I wanted to say scratch the surface, but I begin to understand myself.
خب این یک عمل کردیه یا یک تمرین که گفتن ولی practice به انگلیسی میشه تمرین یک عمل کردیه که من برای 25 سال میکنم یعنی منظورشون اینه که همیشه کاغذ خودکار دارم وقتی میرم تو جلسات و یادداشت میکنم احساساتمو و تازه من فکر میکنم که من تازه شروع کردم خودمو بهتر بشناسم و خودم رو بهتر درک کنم.
So working the steps almost every day now with Zoom, I can get things down on paper. And I do the inventory and then I throw the paper away. Because I know that my feelings and my reactions may harm another family member. So I am better off throwing this away.
So you throw it away as a way of letting go? Is that what you mean?
I don't want to harm another person with what I write.
Okay.
I tear it up and throw it
so
away.
So you don't want anybody else to see it?
Yes. Okay. I don't want my wife or my son.
Okay. Fahmidam. I got it. Thank you. So, میگن که من هر روز و سپاسگزارم که زوم هست برای اینکه تقریبا هر روز من میرم تو جلسات و هر روز من قدم ها رو کار میکنم و اونطوری که به شما گفتم من هر روز خودکار و کاغذ دارم و یادداشت میکنم تمام اون احساساتی که دارم خوب یا بد و اکثرا اینا افکار و احساساتی هستن که من خودم میخوام فقط خودم دربارشون آگاهی داشته باشم و بعضی اوقات نگفتن که چه چیزایی می‌نویسن ولی گفتن که کاغذ همیشه پاره پاره می‌کنن و می‌ندازن تو آشغال برای اینکه نمی‌خوان که یک کس دیگه خانومشون یا پسرشون این یادداشتاری که نوشته اینو ببینن فقط برای خودشونه و نمی‌خوان اون رنجش‌هایی که خودشون حس می‌کنن یک خانومش رو یا پسرش رو اذیت کنه اینه که کاغذ رو میندازن بیرون میندازن تو آشغال. Go ahead, Richard.
So I learned early in sobriety some very important behaviors. When I am upset, I write, then I pray. Then I am willing to look at things differently. And if something continues to trouble me, I talk to a sponsor or a therapist.
خب من خیلی زود وقتی که تو از یعنی وقتی میان زود وقتی که تازه وارد بودن خیلی زود یاد گرفتن که برای هوشیاریشون از خودشون چطوری محافظت کنن. وقتی که ناراحت میشن اولین کاری که انجام میدن دربارش یه چیزی مینویسن و بعد از نوشتنش دعا میکنن و هنوز اگر نتونستن که دیدشون رو تغییر بدن که در این جریان که اذیتشون میکنه چرا اذیت میکنه یا دیدشون رو تغییر بدن و نمیتونن این دید رو تغییر کنن، پس با راهنماشون صحبت میکنن و اگر راهنماشون نیست با مشاورشون یا تراپیستشون صحبت میکنن. Go ahead.
The pandemic has presented many options in attending meetings. Before the pandemic, I would go to a meeting every 48 hours and bring my troubles with me to the meeting.
Hope. برای کرونا یا این پاندمی که ما صحبت میکنیم الان به ما خیلی یه دقیقه ببخشید من اینو نگاه کنم، به ما فرصت های خیلی متفاوتی داده که بریم به جلسات، یعنی هر وقت که میخواییم میتونیم بریم به جلسات. قبل از کرونا من فقط میرفتم به جلسه دو روز یک یا 48 ساعت یک من میرفتم و هر وقت که میرفتم تو جلسات من همیشه رنجش ها و ناراحتی هامو میمردم تو جلسات. Go ahead.
With the pandemic, I find myself listening to 3 Alcoholics Anonymous meetings a day. In many of those meetings, I am simply listening.
از وقتی که پاندمیک شروع شد و زوم شروع شد من حداقل میرم 3 بار میرم تو جلسات و هر وقت که میرم جلسات اکثر اوقات من گوش میدم.
Attending meetings gives me a sense of peace. I am not always sitting still. Frequently, I work around the house while I listen, cooking, cleaning. But I try 1 meeting a day to sit still with my camera on and practice my recovery by writing.
خب من وقتی که میرم تو جلسات حتی با به واسطه زوم من همیشه یه حس صلح در درونم هست. بله اکثر اوقات من دوربینم باز نیست و من نمیشینم جلوی دوربینم، همیشه با یه کاری مشغولم، یا آشپزی میکنم یا خونه رو تمیز میکنم، ولی همیشه حداقل 1 جلسه من دوربینم بازه، میشینم جلوی دوربینم با خودکارم و کاغذم و تمام احساساتی چیزاری که من حس میکنم، اون تمرینی که گفتن که همیشه مینویسن احساساتشونو، این کار رو انجام میدن حداقل 1 جلسه روزانه.
It's funny, I forgot where I was. I'm sorry. Okay,
you were talking about how Zoom.
I understand. I'm with you. I did retire from work 1 year ago, so I have more time. to attend meetings.
من یه سال پیش بازنشسته شدم از کارم. خب الان من خیلی فرصت زیادی دارم برای رفتن به جلسات.
So all through my sobriety, meetings have changed. Places, times, every meeting is different because different people attend. It may be the same meeting on the schedule, but the meetings change every day, given different people come to the meeting.
خب در تمام زمان هوشیاریم، یعنی 34-35 سال که من هوشیارم، من همیشه رفتم جلسات و میخوام بگم که جلسات تغییر کردن، هوشیاری یکم تغییر کرده. نه هوشیاری ببخش، هوشیاریش رو تغییر نکرده. یعنی من جاهای خیلی متفاوتی رفتم، کشورهای زمانهای متفاوتی و اشخاص خیلی متفاوتی، یعنی هر جلسه از جلسه دیگه متفاوته برای اینکه اشخاص متفاوتی میرن تو این جلسات. Is that a good thing or a bad thing?
It's a good thing that meetings are changing or
yeah.
It is it's very important for me to pay attention, because I never know when the universe will send a messenger. And because the meetings are different, I should pay attention to who's in the meeting. And after writing and praying, I may hear the message that the universe is trying to send.
When you say the word universe, do you mean your higher power?
Yes, God.
من همیشه سعی میکنم که وقتی که میرم توی یه جلسه تمرکز خیلی خوبی داشته باشم. و من ازشون پرسیدم که وقتی میگی که جلسات تغییر کردن و اشخاص متفاوت میان، آیا این یه تغییر خوبیه یا یه بدیه؟ و به من گفتن که نه، این خیلی خوبه. برای این که ایشون گفتن که من سعی میکنم که من بنویسم، دعا کنم و بنویسم و من هیچ وقت نمیدونم که اون پیامی که باید یا شاید از نیروی برترم به من بیاد از کی و از کجا خواهد اومد. Go ahead.
For me, the spiritual principle behind step 5 is open-mindedness, because something may be bothering me, but I must be willing and have an open mind to get over that problem or understand that problem.
خب برای من یه ذهن باز داشتن، من فکر میکنم اینو درست میگم به فارسی، یعنی ذهنم بسته نباشه که آموزش پذیر بمونم، برای این که اکثر اوقات من با این دید که ذهنم بازه به من اجازه میده که من ببینم یا بشنوم یا درک کنم که چه چیزیه که منو اذیت میکنه و چرا. Go ahead.
My current practice also includes can I say attendance at adult children of alcoholics? Is it okay to bring in an outside group?
It's okay. Yeah.
It's very important for me, but maybe I shouldn't talk about that. It's all the same practice. I maybe just on step eight. Okay, here we go. On when I practice step eight and nine for the first time, I had difficulty forgiving my family.
اول میخواستم بگم که میتونیم درباره اون جلساتی که بچه های الکلیا جلسات خیلی زیادی هستن اینجا درباره این و گفتن رو که من نمیخوام درباره اون صحبت کنم، من میخوام درباره قدم 8 و 9 صحبت کنم، برای اینکه اولین بار که این قدم ها رو من کار کردم برای من خیلی سخت بود که پدر و مادرم رو ببخشم، فامیلم رو در حقیقت ببخشم. Go ahead.
Part of my recovery is understanding that my parents were victims of alcoholism when they were children.
خب سهمی از بهبودی من این درک خیلی عمیقیه که من درباره پدر و مادرم داشتم که خودشون توی یه فامیل الکلی بزرگ شده بودن، یعنی خودشون قربانی الکلیزم بودن.
Understanding and having empathy for my parents has helped me to forgive them and have more compassion for them.
شناختن و درک کردن شرایط شرایط پدر و مادرم اجازه داده که من اول باهاشون همدلی کنم، دوما اینه که باهاشون یه حس دلسوزی داشته باشم یا بهتر ایشون رو بشناسم و اجازه داد که من بتونم اینا رو ببخشم. Go ahead.
I understand that my family is still addicted to alcohol and that I am safer not attending their social functions, but I meet with them one on one and I enjoy the time with them, but I understand that I can no longer go to the social events with them.
So they're not sober?
No.
Okay.
Not at all.
من خیلی خوب میدونم و میشناسم و درک میکنم که فامیلم هنوز همشون الکلی هن و مصرف میکنن و من برای من سخته مثلا برم با همه شون توی یک جمعی باشم، نهار بخوریم یا شام بخوریم یا برای یه جشنی با هم دیگه باشیم یا تعطیلات با هم دیگه باشه، ولی یک و یک مثلا یک فرد من میتونم باهاشون باشم، صحبت کنم و اتفاقا خیلی هم لذت میبرم وقتی باهاشون هستم.
These are all gifts of 12-step recovery. As long as I am willing to practice the steps, I get rewards such as forgiveness and empathy for my family.
خب اینا همشون وعده‌هایی است که به ما دادن و هدیه‌هایی هست که من از انجمن الکلی‌های گمنام گرفتم. یه دقیقه ببخشید. و من یکی از جایزه‌های بزرگی که به دست آوردم اینه که من میدونم نه فقط یک دلیت کنم با فامیلم، ولی مهمتر از این اینه من میتونستم اینا رو ببخشید بعضی اوقات من ببخشم که من تونستم که اینا رو ببخشم. Go ahead. We're almost, we only have about 2 minutes left.
Okay. I thank you for having me come to your meeting. Recovery is a long, slow process for me. But if I am willing to practice the steps, I do recover emotionally and physically from those long held beliefs that I learned as a child.
خب من بهشون گفتم که چند دقیقه دیگه باید جمع‌بندی کنم. گفتن که برای من بهبودی یک جریان خیلی طولانی و آهسته بود برای من، ولی من اگر قدم ها رو کار کنم و عمل کردم و انجام بدم، برای من خیلی بهرمند، سود خیلی زیادی گرفتم.
Okay, Serge, is that enough? Or
yeah, is that okay? Yeah, we thank you very, very much, Richard.
Thank you.
Thank you very much. And on behalf of Tehran AA, we really appreciate your joining us.
Thank you.
خیلی ممنون محمد جان. جلسه در اختیار شماست.